بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در این بود که نظر مشا که می گفتن ما نار داریم علاوه بر عناصر سگانه دیگر نظری است نادرست. بعد از اینکه مدعامون رو ذکر کردیم، پرداختیم به استدلالایی که مشا دارن و استدلال اونها رو هم شروع کردیم به باطل کردن. سه تا از استدلالاشون رو خوندیم، دو تاش رو باطل کردیم، سومی رو از خارج گفتم و باطل کردم، منتها دیگه نتونستیم از رو تطبیق کنیم به تمامه. از کردم سومی این بود که دخانی که از زمین بلند میشه به سمت بالا تصاعد میکنه، صعود میکنه، به نزدیکای فلک قمر که میرسه شعله بر میشه، شهاب یا ستاره دنباله دار به وجود میاد. آتش گرفتن دخان دلیل بر این است که در اون بالا آتشی موجود است، که ورود دخان در اون آتش منشأ آتش گرفتن این دخان می شود. چه توضیحاتش رو در جلسه گذشته گفتم، دیگه احتیاج به تکرار نداره. از این آتش گرفتن این دخان و پدید آمدن شهاب یا ذوات الاذناب نتیجه گرفتن که در اون بالا آتشی موجوده، یعنی کره ناری داریم. ایشون می فرماید این خطاست، زیرا که همونطور که باز در جلسه گذشته توضیح مفصل داده شد، اون چه که آتش میگیرد ممکن است به توسط چیزی دیگر آتش میگیرد، لزومی ندارد حتما آتش زننده خود آتش باشد. چنانچه در جلسه گذشته گفتم نور خورشیدی که در ذره‌بین متمرکز میشه و از اون طرف ذره‌بین و کاغذی میتابه، کاغذ رو آتش میزنه، یا هوای داغ جنگل رو میسوزونه، یا آهن داغ ممکنه مثلا کاغذی رو آتش بزنه، که اینها هیچ کدوم آتش نیستن و در اینجا ولی آتش زا هستن. پس لزومی نداره که ما بگیم این دخانی که آتش گرفته به توسط آتش آتش گرفته، شاید به توسط هوای گرم آتش گرفته باشه، اون مجاور فلک قمر هوای گرمی حاصله، شاید این دخان تو اون هوای گرم واقع وارد شده و اون هوا از شدت گرما این دخان رو مشتعل کرده. پس این که دخان آتش میگیرد این محسوسه، اینو نمیشه انکار کرد، و این رو میشه هم توجیه کرد به این که در بالا آتشی هست، هم میشه توجیه کرد به این که در بالا هوای داغی هست. شما به چه دلیل آتش گرفتن دخان رو شاهد بر وجود آتش میگیرید؟ شاید این شاهدی باشد بر وجود هوای داغ. پس دلیل شما نارساست، ثابت نمی کند که در اون بالا آتشی موجود است، بلکه زوبچه اینه، می تواند آتش موجود باشد، می تواند هوای داغ موجود باشد، بنابراین دلیل شما تمام نیست و وجود آتش رو ثابت نمی کنه. که چون در جلسه گذشته این استدلال رو من کاملا توضیح داده بودم، به همین مقدار اکتفا می کنم. داغی
هوا شبه بالای از کدا پیدا میشه؟
در چند از حرکت فلک در جلسه گذشته گفتم داغی هوا از حرکت فلک پیدا میشه، ولی نفی آتش هم نمی کنه، ولی بالاخره اثبات آتش هم نمی کنه. مهم اینه که ما استدلال آقایون از بین ببریم، ولی اثبات هوای داغ نمی کنیم، ولی بالاخره نفی آتش می کنیم. چرا نفی آتش می کنیم؟ نفی آتش یعنی نفی تعین آتش، آتش رو متعینا نفی کنیم، یعنی تعین آتش نه منفیه، تعین رو نفی میکنیم، تعین آتش رو نفی میکنیم، ولی این که حالا آتش است یا هوای داغ است احتمال میدیم، لذا کاری هم نداریم. استدلال مشا باطل بشه ما دیگه کارمون انجام دادیم، وظیفمون انجام گرفته.
خود مشا با دلیل نفی حرکت شدید فلک هم اون جسم داخل رو زده آتش، آفرین خودشون هم معتقدن که همیشه احرام خاطر آتش نیست،
بله. فرمایش خوبی و منتها جوابم میتونم بدن. مشا میفرمایید که حرکت شدید فلک بنابر نظر مشا باعث اشتعال قسمت بالایی اون جسم بسته شد. پس معلوم میشه که حرکت شدید هم میتواند مشتعل کننده باشد، لازم نیست حتما آتشی مشتعل کننده باشد. حرکت شدید فلک قمر اون جسم جوف قمر رو قسمت بالاش مشتعل کرد بنابر نظر مشیا، در حالی که مشتعل کننده آتش نبود. بله. حالا این فرمش خوبیه، بد نیست که ممکن است آتشی پدید بیاد بدون احتیاج به آتش دیگر، بلکه از حرکت همینطور که فرض کردیم. خب و این استدلو، این تیکر خونده بودم ولی دو مرتبه میخونم، صفحه 405 خط 13 هم. و این استدلو به احتراق دخان، اگر استدلال کنن برای وجود کره نار در نزدیکی فلک قمر، استدلال کنن به این که دخان آتش میگیرد در وقتی که میرسد به نزدیک فلک قمر، پس معلوم میشه نزدیک فلک قمر آتش است که این دخان در اونجا آتش میگیرد. فیحصل منها، یعنی از این دخانی که در اون محدوده وارد شده، یحصل الزبات الازناب من الشهاب، یعنی ستاره های دنباله داری که عبارتند از شهاب ها. عرض کردم در جلسه گذشته که نتونستیم ادامه پیدا نشد چون وقت تموم شد، عرض کردم که از ناب زبات الازناب با شهاب متفاوتند، همونطور که از توضیحات معلوم شد این دوتا با هم متفاوتند، بنابراین باید اینجا به صورت متفاوت ذکر میشد. ولی شارح، ولی مصنف گفته زبات الازناب من الشهاب، من بیانی آورده و نشون داده که این دوتا یکی هست، ولی در نسخه ای داریم زبات الازناب و شهاب که با واب آمده. شارح میفرماد این که با واب آمده نسخه با واب اولاست. عرض کردم این اولا اولای تفضیلی نیست بلکه اولای تعیینیه، یعنی واقعا باید همین باشه و الا من اصلا جا نداره، چون شهاب با زبات الازناب دوتا یکی نیستن. اگرچه هر دوشون بالاخره از دودی که بالا رفته و در محدوده خاصی وارد شده پدید میان، یکی از دود غلیظ یکی از دود رقیق، ولی بالاخره با هم فرق دارن، اگر چه از نظر ماده مشترکه ولی با هم متفاوتن. اون که بله، اون من که غنه الهست، این من شهاب هست میکنه، من شهاب من بیانی هست، اون منی که شما میفرمایید به من الهست. فیحصل منه زبات الازناب من شهاب، یعنی یحصل از این دخانی که تو اون محدوده وارد شده، زبات الازناب یعنی ستاره های دنباله دار، و شهاب یعنی شهاب ها. خب و این استدلو به این استدلال فهازا خطا، این هم خطاست. لأن الحرقه لیس من خاصیت النار، حرق درسته ها، حرق درست نیست، حرق ریختن مو رو میگن، ولی حرق یعنی سوختن، سوختن یا سوزاندن. لأن الحرق لیس من خاصیت النار، سوزاندن از خاصیت نار نیست، غیر نار هم میتونه بسوزونه. فإن الحديد الحامية تحرق، آهن داغ میسوزونه. و الهواء الحار شدید الحرق، دلیل دوم هوای داغ سوزانندگی شدید است، که هر چه دنگاهی جنگلی را آتش میزنه. هوا الحار میشه اسم اینه، شدید الحرق میشه خبرش. این استدلال سوم بود و جوابش که بیشتر مطالبش در جلسه گذشته گفته شده بود، البته الان مقداری تکرار کردم به اندازه لازم. اما استدلال چهار،
آتش از درخت در نمیاد، خود آتش،
آتش از درخت در نمیاد، درخت درخت آتش رو، درخت درخت آتش رو امداد میکنه.
نه اون تو اصلا الان تو به چپی دست بداد رو میکنه،
چون جوی تو آتش نیست.
اما خدمت از این آرکستان چه چیزه؟
اما استدلال چهارون، استدلال چه؟ اون اخضر نارا یه چیزی دیگه از کافی نکنیم.
از اون درخت سبز نار ثابت میشه.
حالا اون یه درخت خاصی است که ازش آب میچیکه، وقتی دو تا شاخشو به هم بذارید آتش میگیره. اون ربطی به این بحث ما نداره. ما داریم میگیم که جنگل به وسیله آتش میسوزه، به وسیله هوای داغ میسوزد. از آتشی جنگلی رو، هوای داغی و جنگلی رو آتش میزنه. شما رفتی سراغ گل من از شجر الاخضر ناره، چه رفتی اینجا داره؟ دیگه بعد از این من سوالایی که مربوطی به بحث نیست مگر مفید باشه، و الا اگر مفید نباشه جواب نمیدم. سوالات غیر مربوطه به بحث رو. اما استدلال چهارم، هر کی بخواد که اشکال کنه، مگر یا حواسم پرت باشه یا اینکه حس کنم که این اشکال ولو خارج بحثه اما جوابش مفیده، اون وقت توضیح میدم، والا اصلا بهش نمیپردازم. استدلال چهارم، این استدلال ثابت میکنه که آتشی در جهان هست. اون سه استدلال قبل میگفت کره آتشی نزدیک فلک هست، این استدلال چهارم یه آتشی در جهان هست، کره آتش کاری نداره. خب وقتی آتش در جهان باشد، عنصر چهارمی که شیخ اشراق ممکنه ثابت میشه. استدلال اینه که شما به فتیله چراغی که روشنه توجه بکنید، البته نه فتیله چراغی گرد سوز، اونه که گرد نیسوز، این گرد نیسوز هم فرق نمی کنه، ولی خب حالا اونه که فتیله گرد نداره اینا راحت ترن. فتیله به صورت یه صنوبر روشنه، صنوبر میوه یه درختیه مثلا کاج که حالت مخروطی شکل داره. این شعله آتش به حالت مخروطیه، یعنی قاعده مخروط به فتیله است، بعد هر چی میریم بالاتر نازکتر میشه، این به حالت صنوبر در میاد. یعنی این فتیله، این آتشی که روی فتیله میگرفته میشه، فتیله رو فتیله حاصل میشه، این به صورت صنوبر در میاد، یعنی حالت مخروطی شکل داره. وسط این، اطراف این آتش همونطور که نگاه میکنید کاملا سرخه، وسط یه جایی داره که سرخ نیست، یعنی به حالت یه سوراخ مانند به نظر میرسه که گویا اینجا اصلا چیزی آتشی نیست، یعنی رنگ سرخ اطراف این رو گرفته، اون وسط خالیه. وسط در واقع خالی نیست، اون وسط در واقع آتش خالصه. دلیل ما بر این که اونجا آتشه اینه که دو خصوصیت در آتش داریم، هر دو خصوصیت رو تو اون شکاف موجوده در این صنوبر میابیم. یه خصوصیت لطافت و شفاف بودنه که آتش مثل هوا میمونه، مانع نفوذ نور نیست و پشتش رو هم از چشم ما مخفی نمی کنه، یعنی پرده بر در مقابل چشم ما نمیشه و ما نگاه میکنیم اون قسمت از شکاف و سوراخی که توی این صنوبره دیده میشود، اون قسمت اولا نور از توش میتونه رد بشه، ثانیا اگر پشتش چیزی باشه ما از این طرف اون طرف رو میتونیم ببینیم، مانع دید نیست، شفافه. این خاصیت اول. خاصیت دوم میبینیم به هر چی بخوره میسوزونه. این دو خاصیت، خاصیت ناره. خاصیت اول که شفافیت باشه مشترک بین نار و هواست، ولی خاصیت دوم که میسوزونه از مختصات ناره. حالا اگر چیزی هم شفاف بود هم سوزان بود حتما ناره، و این سخمه و شکاف و سوراخی که در اون سنوبره هست، این هم سوزان است هم شفاف است، پس معلوم میشه ناره. این دلیلشون بر وجود نار، که خصوصیت نار رو ما در اون سخبه یعنی در اون شکاف میبینیم، پس اون شکاف ناره. توجه شدید؟ حالا برفرض ما قبول کنیم که اون صنوبره نار نیست، قسمتی که قرمز دیده میشه، نارنجی دیده میشه، بگیم اون نار نیست، ولی اون قسمتی که درون این صنوبره هست یه قسمت شفافیه، اون دیگه حتما ناره. این دقت میکنید که چی میگم؟ اگه دیده باشید متوجه میشید. اگر یه فتیله رو روشن بکنیم، البته فتیله گرد هم همینطوره، ولی خب فتیله های غیر گرد راحت تر دیده میشه. فتیله رو روشن بکنیم میبینیم که به پهنای این فتیله آتش داره بالا میره، ولی هرچی بالاتر میره نکتیزتر میشه، حالت مخروطی پیدا میکنه. وسط این قسمت رو بهش میگیم صنوبره. وقت وسط این صنوبره که تقریبا به خود فتیله نزدیکه یا شاید هم متصله، قسمت میبینیم که روشنه، یعنی اصلا رنگ نارنجی یا قرمز نداره، اون رو میگیم سقبه، یعنی شکاف یا سوراخ درون صنوبره، اونجا رو میگن آتشه. برفرض اطراف این صنوبره آتش نباشن، درونش آتش هست، به دلیل اینکه دوتا خاصیتی ره که اجتماعش در آتش حاصله، این سقبه داره، یعنی سقمه هر دو خاصیت رو داره، هم خاصیت شفاف بودن رو هم خاصیت محرق بودن رو. نورانیت هم داره، البته نورانیت ایشون ظاهرا ذکر نکرده، ولی نورانیت هم داره. اون اتفاقا تمام نور هم مال همونه. جدیدم که تحقیقات جدید میگه که اون قسمت ثقبه، همون شکافی که درون ثقبه است، اون آتش خالصه و اطراف آتش خالص نیست. اون قسمتی که نارنجی دیده میشه آتشیست، یعنی شعله ایست که احتراق کامل نیست، یعنی دود همراهشه. چون دود همراهشه قرمز میسوزه، اونه که آبی میسوزه یا سفید میسوزه اونه میگن احتراق کامله، سوختن سوختن کامله. پس اون ثقبه را خود جدیدی هم آتش میدونن، اطرافی هاش هم آتش میدونن. مشام همینطور، مشام میگن همش آتشه، اونتا برای این که بهتر استدلال کنن اون وسط صنوبره رو مطرح کردن و اون رو به عنوان دلیلشون آوردن، گفتن اون آتشه ولا اطرافش هم مسلم آتشه. ببینیم حالا ایشون چی جواب میده. ول استدلال و به ما یراف المصباح من شبه ثقبت فی صنوبرتها، فی صنوبرتها، فی صنوبرتها، استدلال با آنچه که در چراغ دیده می شود، آنچه که در چراغ دیده می شود عبارت هست از شبه سوراخی که در صنوبره آتش است. صنوبره رو توضیح دادم چیه، اون شبه سوراخش هم بیان کردن
وسطش
بیان. استدلال کردن به انها نارون و انها نارون، استدلال کردن به مایه را فی المصباح و انها نارون، آنچه که در مصباح دیده میشه که عبارت از اون شکاف است و او هم نار است. و لحاظنی چون نار است، و لحاظنی چون نار است، این دو خاصیت رو دارد. خاصیت اول ینفذ فی البصر، چشم درش نفوذ میکنه، یعنی ماورایش رو از چشم نمی پوشاند، چشم ماورا او رو هم میتواند ببیند. این خاصیت اول. خاصیت دوم تحرق و ملاقات، به هر چی که ملاقات کنه میسوزونه، با هر چی که برخورد کنه میسوزونه. این دو خاصیت درش هست و این دو خاصیت، خاصیت آتشه. پس این ثقبه هم آتشه. جوابی که ایشون میده اینه که این دو خاصیتی که گفتید در هوای داغ هست. بله شفافیت مربوط به هواست، ولی داغی در بعضی هواها هم هست. همه هواها شفاف هست، ولی بعضی هواها علاوه بر شفاف بودن داغن. اون هوای داغ رو شما اشتباها آتش نامیدید، آتش گرفتید، ولی آتش نامیدن ایم نداره. اون هوای داغ رو اسمش بزنید آتش، ایرادی نداره، اسکوزاری که مورد نظام ما نیست. ولی ما میگیم اون رو شما صورتش رو با صورت هوای معتدل یا با صورت هوای بارد جدا گرفتید، در حالی که صورت جدا نیست. توضیح ما اینه که در این هوای داغ ناریت موجوده. منظور از ناریت احراقه، منظور از ناریت اونی نیست که ایشون داره دفع میکنه. شیخ اشراق داره با ناریت مقابله میکنه، ناریت رو قبول نداره، ولی در این در حین رد کردن مشا میگه اون ناریتی که تو این ثقبه وجود داره، منظورش از ناریت یعنی اون احراقی که هست. یا این که بفرمایید که اسم ناریت رو برش جدلن گذاشته، یعنی به مناسبت این که شما اون اسمشو میذارید نار، ولی نار نیست، در واقع احراقه. اون احراقی که در ثقبه هست هر چقدر شدیدتر باشد تلطیفش و احالهش بیشتر است. یعنی اینو میدونید که اگر احراق شدید باشد بهتر شی رو متحول می کند و بیشتر لطیف می کند. مثلا فرض کنید که اگر احراق خیلی شدید باشه آهن رو ذوب می کنه، احاله می کنه، یعنی متحولش می کنه، از حال جماد به حال مایع درش می آره. ولی اگر این آتش و این احراق شدید نباشه آهن رو فقط سرخ می کنه، دیگه مذابش نمی کنه. پس هرچی که احراق شدیدتر باشد و قویتر باشد احاله کردن یعنی متحول کردن جسم، از حالتی به حالی در آوردن جسم بیشتره. و وقتی احاله بیشتر شد تلطیف بیشتر میشه. آهن وقتی داغ بشه یه مقدار لطیف میشه، یه مقدار باز میشه، یه مقدار منبسط میشه. وقتی ذوب شد بیشتر لطیف میشه. اگر همین ذوب تبدیل به گاز شد باز بیشتر از اون قبلش تلطیف میشه. پس هر چقدر که احراق شدید باشد احاله شدیدتر است، و هرچی که احاله شدیدتر باشد تلخیش بیشتر است. یا اینکه عبارت خود ایشون اینه که تلطیف میکند و بعدن متحول میکند، یا عبارت ایشون درست هم هست، یعنی اول این احراق تلطیف میکند و به سبب تلطیف متحول میکند، یعنی آهن رو تلطیف میکنه بعد متحولش میکند به مواد مذاب، یا اگر تلطیف بیشتر کرد متحولش میکند به مواد گازی شکل. پس اینطور شد که اگر ناریتی قوی باشد، یعنی احراقی قوی باشد، تلطیفش قوی است و به سبب تلطیف احالش قوی است. خب حالا میام سراغ این صنوبره. در صنوبره قسمت درونی صنوبره احراقش قوی است، قسمت مجاور صنوبره احراقش ضعیفه. لذا این صنوبره که در داخل اون قسمت داخلی صنوبره کاملا تلطیف میکنه، وقتی کاملا تلطیف کرد اون شی رو احاله میکند، به طوری احاله میکند که ماورایش دیده میشه. اما اون قسمت های دیگر صنوبره غیر از ثقبه کاملا احراق ندارند، پس کاملا تلطیف ندارند، پس کاملا احاله ندارند، لذا ماورایشون دیده نمیشه. پس علت دیده شدن ماورا، علت دیده شدن داغ بودن این قسمته. این قسمت داغ است، چون داغ است تلطیفش قوی تر است، چون تلطیفش قوی تر است احالش قوی تر است. پس اون فتیله رو طوری متحول می کند که ماوراش دیده بشه، ولی اون قسمت های دیگر فتیله رو اونچنان متحول نمی کند. تعبیر راحت تر اینه که ببینید این نفتی که ما ریختیم تو چراغ یا روغنی که سابقا می ریختیم تو چراغ، این از فتیله میاد بالا و این میسوزه، این که میسوزه احاله میشه، تلطیف میشه و بعدم احاله میشه، هوا احاله نمیشه ها. این روغنی که تو فتیله میاد بالا این تلطیف میشه بعد احاله میشه. خود روغن رو نگاه کنید ماورایش دیده نمیشه، به خصوص روغنای سابق که روغن سیاه هم بودن ماورایش دیده نمیشه، ولی وقتی که به وسیله این حرارت شدید تلطیف میشه و بعدم احاله میشه ماورایش دیده میشه. و قسمتی که زیاد تلطیف شده که همون قسمت ثقبه صنوبر است که کاملا تلطیف شده ماورایش کاملا دیده میشه. و قسمت اطراف صنوبره که تلطیف کامل نبوده و احاله به صورت نهایی انجام نگرفته کاملا تلطیف نمیشه، ممکنه ماورایش رو ببینید ولی کدر و تار میبینید. پس علت این که اون وسط شفافه، علتش اینه که حرارت شدیدی که اونجا وجود دارد این روغن رو در اون قسمت بیشتر تلطیف کرده و کاملتر احاله کرده و روغن سیاه رو شفاف ساخته، نه آتشی در کار باشه. اون قسمت هایی که اطراف صنوبر است حرارت کمتر بوده و تلطیف کمتر صورت گرفته، احاله نهایی نبوده و لذا ماورایش کاملا دیده نمیشه. پس بنابراین آنچه که هست باز هوای داغه، یعنی آنچه که هست حرارته نه آتش، حرارت شدیده نه آتش شدید.
ولی خدمت من آتش و شعله هاشا و هوا را چشم خود نمی کنه، چطور چشم الان حقیقت اون شعله چیه؟
بله چشم که حقیقت را تشخیص نمی
کنه، نفوذ نمی کنه.
نفوذ یعنی دیدن، چشم نفوذ می کند برای دیدن، نه برای
چی هست معلومه،
برای تشخیص دادن حقیقت. من قرار شد که بعضی سوالا رو جواب ندم. ما چشم رو میدوزیم به شعله آتش برای اینکه آتش رو یا ماورای آتش رو ببینیم، نه برای اینکه حقیقت آتش رو کشف کنیم. حقیقت آتش کسی با چشمش کشف نمی‌کنه که، حقیقت آتش با عقل درک میشه. لیس به شیء
توختنش معلوم شده،
ولی استدلال به ما یرا فی المثوال لیس به شیء، استدلال کاملی نیست. البته در تتمه استدلال نشونی مطلبی رو عرض نکردم، اینو عرض میکنم. در تتمه استدلال میفرماد که این دو خاصیتی که گفتید برای هوا هست، که من اول بحث عرض کردم این دو خاصیت برای هوا هست، این که میبینید نفوذ، این که میبینید نفوذ میکنه و اون ورش دیده میشه هوا میتونه، این که میبینید میسوزاند هوا همینطوره، هوای داغ میسوزونه. پس شما گفتید این وسط صنوبره، یعنی اون ثقبه صنوبره آتش است، زیرا که هم ماوراش دیده میشود هم احراق میکند. ما میگیم نه هواست، زیرا که هم ماوراش دیده میشود هم احراق میکند، چون این کار از هوا هم برمیاد. دیده شدن ماورا و احراق کردن از هوای داغ برمیاد. پس چه دلیلی دارید که اون وسط سنوبر آتش است؟ بگید هوای داغه. این خصوصیتی که شما گفتید هم از آتش برمیاد هم از هوای داغ برمیاد. شما چه دلیل دارید که اون چه وسط سنوبر است؟ حتما آتشه.
اون ول هوا دیدم جد کداشم، اون ول هوا چی هست مرم؟
اون برای هوای
جسمی
دستتون اینجا میگیرید، این وسط هواست، این برای هوا دیده میشه.
هوا بس حایل مرم.
خب هوا
هوا مرم.
خب هم همینه داریم میگیم دیگه. این وسط دو نفر هوا فاصله است، این هوای فاصله مانع دید اون طرف مقابل نمیشه. شما دارید پشت این هوا اون آقا رو میبینید.
هوا حسم نمیشه که.
خب ما همینه داریم میگیم، ما میگیم حس نمیشه، ما میگیم دیده نمیشه، شما دارید تایید میکنید.
ما میگم ولی هوا دیده میشه.
ولی بله، ولی استدلال به ما یرا فی المصباح لیس بشیء، این استدلال استدلال بیفایده است. فانه لا یلزم من ذلک ان یکون ما فی صحبت نار، من ذلک یعنی از این که اون ماوراء ثقب دیده میشود و از این که اون ثقبه به هر جا برسد آتش میزند، لا یلزم من ذلک ان یکون ما فی صحبت نار، اونی که در این ثقبه به شکافت نار باشد، بل انما هو هوا، هوای داغ. هر دو خاصیت هم که گفتید در هوای داغ موجوده، هم شفاف است و ماورایش دیده میشه و همین که احراق میکند. فإن الناریه، منظور از ناریه در اینجا احراق عرض کرده، ولیشون نار رو قبول نداره. احراق هر چقدر شدیدتر باشد، تلطیفی که وسیله احاله میشود بیشتر است و نتیجتا احاله بیشتر است. خب پس این روغن وقتی احراق شدید باشه، روغن سیاه تلطیفش بیشتر است، متحول شدنش بیشتر است، اینقدر متحول میشه که کاملا شفاف میشه. فهن ناریه هر چقدر که قوی تر باشد، فهیه این ناریه قدرتمندتر است بر احاله کردن شی به هوا، احاله کردن روغن به هوا به وسیله تلطیف. به تلطیف متعلق به احاله است، باشم با سببیت، یعنی بهتر از غیر قوی می تواند به وسیله تلطیف جسم رو متحول کند، که جسم به وسیله تلطیف متحول میشه، یعنی اولا تلطیف میکند و با ادامه تلطیف جسم رو متحول میسازد. روغن سیاه رو تلطیف میکنه، با ادامه تلطیف متحولش میکند، هوا میسازد و شفاف میشود، هوای داغ. و ان ضعفت عن الاحاله، در صورتی که قوی باشد بر احاله، گفتیم که میتواند شفاف کند جسم رو، ولی این ضعفت عن الاحاله، اما اگر ضعیف باشد این ناریت از احاله، یعنی نتواند خوب احاله کند. ای احالت الماست الالحوائب تلکیف، نتواند ماده رو، مثلا روغن رو یا نفت رو، هر ماده که داره میسوزه، یا هیزم رو، هر ماده که داره میسوزه، نتواند متحولش کند به هوا از طریق تلطیف، یعنی تلطیف شدید نباشد که بتواند متحول کند. فیق و دخان، دود زیاد میشه. اگر کاملا تونست تلطیف کند و همه را تبدیل کند به هوا، دودی دیده نمیشه. اگر هر چقدر ناقص تلطیف کرد، به همون مقدار دود دیده میشه. لذا ایشون میگه هیزم خشک دود نداره. چرا؟ چون احتراقش کامله. احتراقش کامله به این معنی که خوب حاله میکنه، خوب ناریت و اون احراق خوب حاله میکنه، ولی یعنی خوب تلطیف میکنه و بعد خوب حاله میکنه. اما اون هیزم تر، چون آتش نمیتواند او رو خوب حاله کند، نمیتواند خوب تلطیف کند، نمیتواند خوب حاله کند، دودش زیاده، یعنی شفافیت پیدا نمی کنه، دود توش پیدا میشه. و لذالک، یعنی چون اگر احاله، اگر ناریت قوی باشد احاله کامل می شود و اگر ناریت ضعیف باشد احاله ضعیف می شود، به همین جهت است که یک سر دخان فلحت برد و یقل فلیابس، دخان در هیزم تر بیشتر میشه و در یابس، یعنی در هیزم خوش کمتر میشه. چرا در هیزم تر بیشتره؟ لضعف الحرارت و نتیجتا لضعف الاحاله، چون حرارت ضعیف است و در نتیجه تلطیف و احاله ضعیفه، دخان بیشتر میشه. و در یابس کمتر میشه. چرا در یابس کمتر میشه؟ لقوته ها، یعنی لقوت الحرارت و به دنبالش هم لقوت الاحاله. خب حالا که این مطلب رو دونستیم، بیام سراغ همین فتیله‌ای که داریم توش بحث میکنیم، فتیله‌ای که صنوبره تولید میکنه. ایشون میگه اون فتیله هم اطرافش کامل سوخته نمیشه و ماقر و به فتیله که همون قسمت سقمه باشه اون کامل سوخته میشه، لذا کاملا تلطیف میکنه، کاملا احاله میکنه، اونجا شفافه و قسمت دیگه شفاف نیست. پس اون قسمت هم که شفافه میشه هوای داغ، که بعدا خواهیم گفت لزومی نداره که حتما نار باشه. فما قرب من الفتیله، بارها عرض کردم که منی که بعد از ماده قرب میاد به معنای علاج گرفته میشه. فما قرب من الفتیله و نحوه ها من اصول شعل تلطف، هر چی که نزدیک به فتیله باشد یا نحوه فتیله من اصول شعل از بیخ شعله ها، مثلا فصل هیزم ایش دارید میسوزید، قسمتی که به خود هیزم داری میکسه اون قسمت خوب میسوزه، قسمتی که میره بالاتر کمتر میسوزه، کاملا احاله نمیشه. هر چی که نزدیک به فتیله باشه یا نزدیک به چیزای دیگه نظیر فتیله تلطف، اون تلطیف پیدا میکنه. وقتی تلطیف پیدا شد احاله پیدا میکنه، وقتی احاله شد فسار هوا هست. خب چرا خوب تلطیف میشه؟ چرا هوا میشه لقوت نار؟ چون ناریت و احراق در اونجا قوی است. وقتی ناریت قوی بود، احراق قوی بود، تلطیف قوی میشه. وقتی تلطیف قوی شد احاله نهایی میشه. احاله نهایی میشه یعنی اون چیز تبدیل به هوا میشه. یعنی با این هوای به وجود آمده حرارت باقی میمونه. بنابراین حالا هوای سار شما گمان میکنید که آتشه. فلکونهی هوا ان لطیفن ینفذ فیه البصر، لکونهی متعلقه به ینفذ که بعدن میاد، چون این جسمی که الان حاصل شده در نزدیک فتیله و در نزدیک اصول شعل و لطیف شده، چون هوای لطیف است نفوذ میکند درش بصر، نه چون آتش است. ولی کونهی هارن یهرق، چون داغ است احراق میکند. لال کونهی نارن، نه چون نار است ینفذ و فیه البصر و یهرق، بلکه چون هوا است ینفذ و فیه البصر و چون داغ است یهرق، نه اینکه لال کونهی نارن. خب این در نسخه قدیم فل کونهی هوا ان لطیفن ینفذ و فیه البصر و لکونهی هارن یهرق و لال کونهی نارن، تا این قسمتی که خوندم کلش متنه، کلش متنه. وقت فبتل مستدلوبه میشه شرح اشاره. حالا کدومشون درست نوشتن باید به نسخه دیگه مراجعه بشه. فبتل مستدلوبه یعنی اون چرا که مشاه استدلال کردن باطل شد. دیدید که بالاخره اون چه که گفتن خواستن از این دو خاصیت که نفوذ البصر و احراق ما لاغت رو باشد استفاده کنن آتش بودن اون سقبه رو. ما بیان کردیم که این دو خصوصیت در هوای داغ هم هست، پس ثابت نمیشود که اون سقبه آتش است، بلکه میتواند که هوای داغ باشد. بنابراین استدلال شما شد استدلال باطل. خب بعد وارد بحث دیگر میشویم، که در این بحث دیگر باز مشا خواستن به یه دلیلی که تقریبا دلیل پنجم به حساب میاد، به یه دلیلی خواستن ثابت کنن که ما آتش داریم. و آتش هوا نیست. خواستن ثابت کنن که آتش هوا نیست و ما آتش داریم. این دلیل با دلیل‌های دیگه فرق میکنه. این دلیل هم اثبات میکنن آتش بودن رو و هم اثبات میکند وجود آتش رو، و هم اثبات میکند که اون آتشی که ما وجودش رو اثبات کردیم هوا نیست. لذا این دلیل خیلی کاملتر از اون سه دلیل قبلیه، یا چهار دلیل قبلی کاملتره. یعنی بیشتر میتواند شیخ اشراق رو رد کنه. لذا شیخ اشراق هم روی این دلیل سرمایه گذاری بیشتری میکنه، چند جور این دلیل رو زیر رو میکنه تا ببینه که به چه نحوی باید باطلش کنه. دلیل آقایون اینه که آتش، دلیلشون اینه که آتش جسمیست یابس، هوا جسمیست رطب، و این جسم یابس به خاطر یبوستی که دارد باید اون با اون جسم رفت فرق کند، بنابراین آتش دیگه هوا نیست. خب این بیان توجه میکنید که هوا بودن آتش رو نفی میکنه. شارح میگه که شیخ اشراق میگه که خود مشا در این بیانشون اعتراف دارن که آتش قبول شک نمیکنه، قبول شکل میکنه به سهولته و ترک شکل میکند به سهولته. آتش این کار رو میکنه، یعنی آتش جوریست که مثل تقریبا مثل آب میمونه، مثل هوا میمونه، زود میشه به شکل داد، زود میشه اون شکلی که بشتاد ازش گرفت. مثلا فرض کنید شما اطراف آتش دوتا آهن بذارید، دوتا فلز بذارید، ببینید آتش شکلش عوض شد، حالت مثلا به صورت قیف مثلا در میاد. اینا رو بردارید، آهنا رو میبینید باز شکل برگشت به جای اولش. پس خیلی راحت میشه شکل آتش رو عوض کرد، در حالی که جسم یابس جسمی است که به سختی شکل میپذیرد و اگر شکل پذیرفت به سختی اون شکل رو ترک میکند. پس خصوصیت یبوست رو در آتش مال پیدا نمیکنه. شیخ اشراق داره میگه ها، خصوصیت یبوست رو در آتش پیدا نمی کنید. شما میگید آتش جسمیست یابس و بعد یابس رو تعریف میکنید به جسمی که به صعوبت شکل میپذیرد و شکل رو ترک میکند، یا به تعبیری دیگر به سهولت شکل نمیپذیرد و به سهولت شکل رو ترک نمیکند. ما میگیم آتش خلاف اینه، به سهولت شکل میپذیرد، به سهولت شکل رو ترک می کند، پس نباید یابس باشد. اگر آتش یابس نیست در حالی که به سهولت، بل اگر آتش یابس نیست پس رتبه، و چون مایع نیست رتبه دو قسمه، یا هواست یا آبه. چون آتش یابس نیست پس رتبه، یعنی یا باید آب باشه یا باید هوا باشه، ولی میعان هم ندارد پس آب نیست، تعینه که هوا باشه. توجه کنید چی عرض شد. مشا اعتراف دارن به اینکه آتش جسمی یابس، و بعد یابس رو اینطور معنا میکنن که جسمی که به سهولت شکل نمیپذیرد و به سهولت شکل پذیرفته شده رو از دست نمیدهد. این تعریف یابسه. ما نگاه میکنیم ببینیم آتش این تعریف برش صادق نیست، به آسونی شکل میپذیرد و به آسانی شکلی که گرفته از دست میدهد. از اینجا میفهمیم که تعریف یابس بر او صادق نیست، پس باید آتش یابس نباشد. اگر یابس نیست پس رتبه، چون مقابل یابس رتبه دیگه، اگر این مقابل نفی کنید اون مقابلی اثبات میشه، چون موجود موجودی است که یا باید رتب باشد یا باید یابس باشد، مثل مجردات که نه رتب نه یابس نیست، موجودی است که قابلیت یکی از این دوتا رو داره. اگر یابس بودنش رو نفی کردید رتب بودنش اثبات میشه و بالعکس. حالا ما یابس بودنش رو با این بیان نفی کردیم، رتب بودنش ثابت میشه. خب رتب دو موجود، دو تا جسم است که رتبه، یکی آب یکی هواست. خب آتش هم باید آب باشه یا هوا باشه، ولی آب نیست چون میعان داره، آب میعان داره و آتش میعان نداره، پس آتش آب نیست. ولی هوا میتواند باشد چون دیگه مشکلی نداره، بنابراین ما آتش رو همون هوا میگیریم، آتش رو همون هوای داغ میگیریم. با این بیانی که توجه کردید ایشون قول مشا رو رد کرد، اگرچه همونطور که اول عرض کردم اشاره به استدلال مشا داره، ولی اشاره ناقصه، کاملا استدلال مشا مطرح نشده، بلکه فقط اعتراف مشا در اینجا مطرح شده و از اعترافشون بر علیهشون استفاده شده. اونا اعتراف کردن به این که آتش یابس یک، و اعتراف کردن به این که یابس موجودی است که تشکلش و ترک شکلش به سهولت انجام نگیرد دو، با این دوتا مطلب ما تونستیم استدلال خودمون رو بر علیه اونها تمام کنیم. استدلال اونها رو نگفتیم، استدلال اونها رو نگفتیم، فقط اشاره ناقص کردیم، ولی خودمون از آنچه که اونها قبول دارن بهره گرفتیم و بر علیهشون به کار بردیم و ثابت کردیم که آنچه را که شما آتش می نامید در واقع هوای داغه.
اسم
که
من اون آتش بین هوا در واقعی موجودی هست؟
بله خب موجودی هست، صورتش فرق نمی کنه بلکه کیفیتش فرق می کنه، همون که اول بحث، اول بحث جلسه گذشته گفتیم. ثم ان هؤلاء المشائين اعترفوا، اعترفوا بان، لعنه درست نیست، اعترفوا بان اليابس هو الذي لم يقبل التشكل و تركه بسهوله. این یه مقدمه. اعتراف کردن به اینکه جسم یابس جسمی است که تشکل و ترک تشکل رو به سهولت قبول نمی کند. این مقدمه. مقدمه دوم. و لیس ما عند الفتیله کذا،
هم به تشکل قبول نمی، هم ترک تشکل.
بله، به سهولت قبول نمی کنه. قبول می کنه ولی به سهولت قبول نمی کنه. و لیس ما عند الفتیله کذا، ما عند الفتیله یعنی اون چه که شما اسمش آتش میذارید، اون کذا نیست، یعنی این چنین نیست که لم یقبل تشکل و ترک تشکل رو به سهولته. لم یقبل کذا کنایه میشه از لم یقبل تشکل و ترکه به سهولته، لیس بر سر این لم یقبل در میاد نفی و نفی میشه اثبات، وقت اینطوری میشه و ما عند الفتیله یقبل و تشکل و ترک تشکل رو به سهولته، لیس لم یقبل میشه یقبل. پس لیسه ما اندل فتیلت کذا رو خودشون معلوم میکنه، بل یقبل، یعنی لیسه ما اندل فتیلت لا یقبل، بلکه یقبل به سهولت، یعنی تشکل و ترک تشکل رو به سهولت قبول میکند. نتیجه میگیریم پس ما اندل فتیلت یابس نیست، یابس اونیست که این چنین باشد و ما اندل فتیلت این چنین نیست، پس ما اندل فتیلت یابس نیست.
شک ندارد
از چندان دیگه شکل توضیح دارم، توضیح دارم اینه که
شرط نداره،
میشه به شکل داد، مثل آب میمونه، میشه به شکل داد، میشه شکل آتش گرفت. شما این آتش رو یه ظرفی روش بذارید به شکل همون ظرف میشه، دوباره وقتی برداشتید تو هوا به صورت یه مخروط میشه. یا مثلا فرض کنید فتیله گرده، فتیله گرد الان روشنه، شما یه چوب بذارید وسط این دو قسمت فتیله، دو تا نیم کره درست میشه، یکی آتش اون قسمتی که شما چوب گذاشتید قطع میشه. آهن بذارید، آهنی گوشید آتش دو قسمت، دو قسمت فتیله آهن بذارید میر قطع شد، دو تا نیم کره درست میشه، دو تا نیم دایره درست میشه، اول دایره بود شد نیم دایره. به آسونی شما میتونید نیم دایرهش کنید، دوباره اون دو تا فلز رو بردارید، دوباره به صورت دایره برگرده، به آسونی میشه به شکل بدید، به آسونی میشه شکل ازش بگیرید.
شما شکل
همین دیگه، ما که نگفتیم خودش شکل داره، به شکل آسون میشه شکل داد، آسون میشه شکل ازش گرفت. خب از ثابت شد تا اینجا که ما اندل فتیله یابس نیست، به همین بیانم ثابت میکنیم که ما اندل فلک هم یابس نیست. در این استدلالشون هم آتش جزئی رو تبدیل میکنه، ادعا میکنه که هوای حاره، همون کره ناری رو که اندل فلکه ثابت میکنه که هوای حاره، و چرا ما یغرب من الفلک، اون هم همینطوره یابس نیست. چرا؟ لقربهی من ما اندل فتیله، چون شبیه همونیست که اندل فتیله است، یعنی هرچی که شما در اون ما اندل فتیله بگید همون در کره نار گفته میشه، همون در ما یغرب من الفلک گفته میشه، بنابراین هم ما اندل فتیله قابل یابس نیست، هم ما اندل فلک یابس نیست. فلا یفارق و ما اندل فتیله، خب نتیجه میخواد بگیره، اگر یابس نیست و به آسونی شکل میپذیرد و شکل از دست میدهد به زمینه این که مایه هم نیست، معلوم میشود که هواست. فلا یفارق و اون چه که اندل فتیله است یا اون چه که اندل فلک است مفارقت ندارد با هوا، خودش هواست دیگه، مفارقت ندارد با هوا در صورت، بله در کیفیت مخالفت داره، هوا معتدل یا سرد، ولی اون هوا هوای داغه. مخالفت ندارد، مفارقت ندارد. ما اندل فتیلت و الفلک با هوا الا فی حرارت مختلفت فی شدت و نقص، مگر در حرارتی که اختلاف در شدت نقص داره، که در این هوای معمولی ناقصه، در این هوایی که شما اسمشو گذاشتید شدیده. فهوه هوا اون هار، پس اون ما اندل فتیله و ما اون ما اندل فلک هوای هار آتش نیست. با این بیان توجه کردید که ایشون ثابت کرد که آن چرا که شما آتش میگیرید در واقع آتش نیست بلکه هواست.
نه هست اون درست، نه هست این دو خدمته اینها. یا بعض ما با تشکل و خدمت تر تشکل سهولت نه، بعض ما با سهولت نه.
بله
چه
نه بیدم؟ البته این سؤال شما خارج از بحثه، ولی چون مفیده جواب میدم. یا بس اونیست که به صعوبتن شکل بپذیرد و به صعوبتن ترک شکل کند، منتها صعوبت هر یابسی وابسته به شدت و ضعف یبوستیست که دارد. اگر خیلی یابسه مثل سنگ، خیلی سخت شکل رو قبول میکنه. اگر کم یابسه مثل کلوخ، سخت قبول میکنه ولی خیلی سخت قبول نمیکنه. دیگه بستگی داده به درجه یبوست. هر چقدر که یبوستش شدیدتر باشه، تشکل و ترک تشکلش سخت‌تره. هر چقدر که کمتر باشه، تشکل و ترک تشکلش آسانه. البته ربطی به وقت نداشت، ولی خب حرف مفیدی بود، من جواب دادم. خب مطلب بعدی، یبوست معناش چی بود؟ معناش این بود که ما لم یقبل تشکله و ترکهو به سهولت. این تعریف یبوست. ما این تعریف رو استدی کردیم، دیدیم که در هوا هم هست، در آبم هست، و با بیانی که گفتیم ناری رو که گفتید یبوست، بله ما شما گفتم، ما این معنا رسیدی کردیم، دیدیم در هوا نیست، در آبم نیست، در آتشم نیست. اون وقت خواستیم که آب و که آتش رو به آب یا هوا ملحق کنیم، دیدیم که به آب ملحق نمی شود به خاطر اینکه آب بیان دارد، به هوا ملحق کردیم، کار تمام شد با این تفسیر. پس با این تفسیر ما روشن کردیم که آتش یابس نیست بلکه رطب است، و اگر رطب است یا باید آب باشد یا باید هوا باشد، ولی آب نیست بلکه هواست. به تعبیر راحت تر اینه که تعریف یابس رو که شما گفتید در آتش نیافتیم، لذا آتش رو ملحق شدیم به رطب، و وقتی ملحقش کردیم به رد، میان رو که ندیدیم او را هوا قرار دادیم. این تمام حرف ما بود. حالا یه تفسیر
شد تار سن سر شده.
بله البته آخرش همین نتیجه میگیریم خودمونم. بله خودمونم آخر همین نتیجه میگیریم. خب شما یه خود عجله کردیم. بله حالا اگر شما یبوست رو طور دیگه تفسیر کنید، ببینیم حالا آتش میتواند اون تفسیر رو داشته باشد تا بشود یابس یا نمیتواند. اگر آتش بشود یابس، دیگه نمیتواند هوا بشود. این دقت کنید، اول بحثم باید من این عرض میکردم، نمیدونم گفتم یا نه. اگر آتش یابس بشود، دیگه نمیتواند با هوا یکی بشه. گفتم احتمالا مشا اصرار دارن که آتش رو ثابت کنن که یابسه تا کسی احتمال ندهد که هواست. مصنف میخواد در عبارت قبل سعی کرد که یابس بودن آتش رو نفی کنه، رد بودنش رو ثابت کنه تا بتونه بگه هواست، بتونه بگه آتش هواست. حالا یه تفسیر دیگری ممکن است مشا از یابس ارائه بدن که با اون تفسیر آتش رو یابس کنه. اتفاقا درست هم از آتش با اون تفسیر یابس میشه. ایشون در جواب میگه هوا هم با اون تفسیر یابسه، نمیگه آتش یابس نیست، قبول میکنه، میگه آتش با اون تفسیر یابسه، ولی هوا هم با اون تفسیر باز یابسه، بنابراین باز آتش میشه ملحقش به هوا. شما باید کاری بکنید که بین هوا و آتش انفکاک ایجاد کنید، یکی رو یابس کنید یکی رو رد کنید، هر دوام به یه تفسیر. شما به یه تفسیر آتش رو یابس میکنید، به همون تفسیر آتش میشه هوا میشه یابس. وقت دیگه بازم نمیشه انفکاک بین هوا و آتش ایجاد کنید و منکر بشید که آتش هوا باشه. تفسیری که گفتن اینه که یابس جسمیست که به آسانی نمیچسبد. آب رو حس میکنید، در تا به دست میزنید این چسبید به دستت. سنگ نه، سنگ نمیچسبه. سنگ هرچی هم بهش دست بزنید اصلا نمیچسبه. خاک باشه که یه خورده یابسه، چرا میچسبه؟ یه ذره غبارش میچسبه. یابس سخت میچسبه به جسم، اما رطب راحت میچسبه به جسم. تفسیر دوم، یابس آسان نفوذ میکند ولی رطب آسان نفوذ میکند ولی رطب نه. بله، مثلا فرض کنید که در یه جسمی که نفوذ ممکن باشد، اگر شما نیزه ای رو فرو کنید آسان تر نفوذ می کند تا آب. هر دو نفوذ می کند، آبم بعد از مدتی نفوذ می کند. آبو بذارید کم کم یواش یواش بالاخره تو این جسم نفوذ می کند و این جسم سوراخ می کند، ولی جسم یابس راحت تر نفوذ می کند. این روشن دیگه. البته به یه جور دیگه حساب کنید آب نفوذش بیشتره از جسم یابس، ولی اینطور که الان تفسیر میکنم نفوذ جسم یابس بیشتره. پس جسم یابس سهولت نفوذ دارد ولی جسم رد عسر نفوذ داره.
نیزه را فرو کنید
چون جسم یابسه دیگه، ولی نفوذش بیشتره. در یه فرض کنید که یه جسمی که قابل نفوذ هست، قابلیت قبول میکند نفوذ شی را، اگر شما فرض کنید که جسم یابس رو مثل نیزه یا سنگ وارد کردید بهتر نافذ میشود تا آب یا تا هوا. بله، این دو تفسیر رو ما در آتش داریم. آتش سخت به شی میچسبد، یعنی اگه دستتون تو آتش بکنید آتش نمیچسبد، مثل آب نیست که تر بکنه دستتون. عسر نفوذ دارد، عسر التصاق دارد
ولی هوا نمیچسبه
و نفوذش هم شدیده، سهله، یعنی آتش سریع نفوذ میکنه. یعنی اگه دستتون یه خورده نگه داشتید توی آتش میبینید که آتش تا عمق دستتون رفت، اما آب میبینید نه، تو عمق دستتون نمیره، پوست دستو تر میکنه. اما اگه بخواد تا عمق برسه باید یه چندین مدتش زیادی، حالا چقدر به اندازه که دیگه دست پوسته توی آب نگه دارید تا آب نفوذ کنه توی دستتون. پس آتش سهولت نفوذ دارد و عسر التصاق دارد، یعنی دیر میچسبد و آسان نفوذ میکند. و هر چیزی که دیر بچسبد و آسان نفوذ کند یابس است، پس آتش یابس است. به این تفسیر آتش رو یابس قرار دادن مشو. ایشون میفرماد تفسیر خوبی است، ولی هوا هم همینطوره. هوا هم همینو داره. اولا دیر میچسبه یا به قول ایشون اصلا نمیچسبه، پس عسر التصاق دارد. ثانیا نفوذش هم خوبه، هوا بهتر از آب نفوذ میکنه. شما یه جسمی رو تو آب بذارید یا تو هوا بذارید میبینید که هوا زودتر توش نفوذ کرد. مثلا میکروبایی که توی هوا هستن زودتر نفوذ میکنن به غذا تا مثلا بعضی میکروبایی که تو آب هستن. البته ممکنه باز آب بعضی از جهتی دیگه فاسد کنه شی رو، ولی هوا علی حال چون لطیف‌تر نفوذش آسان‌تره. پس همین تفسیری که شما برای یبوست در آتش کردید همین تفسیر در هوا هم صادقه. پس هوا باید بشود یابسی که آتش هم همون یابس هست. پس فرقی بین هوا و آتش از این جهت نیست. وقتی فرق بین هما نیست میتوان آتش را هم هوا قرار داد، منتها هوای هار. لزومی نداره ما آتش رو جدای از هوا قرار بدیم. و این فسرت الیبوستو به عسر الالتصاق، اتصال درست نیست، البته اتصال هم ببینه داره، نسخه التصاقه، التصاق هم صافتر مطلبش. و این فسترت الیبوسه به عسر الالتصاق، اتصال هم از میکنه ابی نداره، ولی خب الان به صورت این نسخه التصاق هم بنویسید چون نسخه قدیم التصاق داره. و این فسترت الیبوسه به عسر الالتصاق بالغیر و سهولت نفوذ. یبوست رو تعریف کنیم به چیزی که این دو خاصیت رو دارد. یبوست تعریف کنیم به این سختی التصاق و چسبندگی به غیر و سهولت نفوذ. بگیم چیزی یابس است که التصاقش به غیر مشکل باشد و نفوذش در غیر آسان باشد. اگر این رو گفتیم فلا شک ان النار یابستون به هذا المعنا، ما دیگه نار رو یابس میگیریم. اون یبوست به معنای قبل رو از نار نفی کردیم، ولی یبوست به این معنا رو از نار نفی نمی کنیم، برای نار ثابت می کنیم. منتها جوابی که شما میگیم اینه که لکن الهوا ایزن کذالک، هوا هم اینطوره، هوا هم یبوست به این معنای دوم رو داره، پس فرقی بین هوا و آتش در این جهت نیست. همونطور که در نداشتن یبوست به معنای سابق فرقی بین آتش و هوا نبود، در داشتن یبوست به معنای دوم فرقی بین آتش و هوا نیست. و اذا کان کل ما یلزم النار یلزم الهوا وجب ان یجعل عنصرا واحدا، اگر هر چیزی که لازم نار است مثل التصاق مثل سهولت نفوذ، این لازم هوا هم باشد، هر دو از نظر لازم مشابه باشن مشترک باشن، باید یه عنصر قرار داده شون، عنصر واحد که صورتشون یکیست منتها مختلفن حرارت او به شدت و ضعف، کیفیت خارجیش متفاوته، حرارتش مختلف است به شدت و ضعف، خودشون صورتشون مختلف نیست، صورت هر دوشون یکیه، هر دو یک صورت دارن، یک عنصرن، اختلافشون به امر خارجی یعنی به کیفیت و حرارته، که یکی حرارتش شدید است شما اسمش نار میذارید، یکی حرارتش خفیف است اسمش هوا میذارید، در حالی که هر دو هوا هستن، منتها یکی ضعیف یکی حرارت ضعیف یکی حرارت قوی. خب مطلب بعدی رو هم میتونیم بخونیم، تا جایی که میتونیم میخونیم میشه. خسته شدیم میخوام باشه. ابن نداره خیلی وقتم نداره، میخوام تحقیقش کنم.